کی موقع که در کندهار شکایت داره، خودش از پلیس است. میرم آینده از سال 2009 2008 2010 پیلان در کندهار امنیت به نسبی خوبتر شده از پیشتر، مگر این مشکلات ما از مبارد در بسیار ساحاتی از پلیس داریم، از اردو ملی داریم، از کسای دیگری که به نام طالب میبره دوزو است، به نام طالب در دوزی میکنه، خودش طالبا هم از پاکستان میه نموج مردم اختطاف میکنه، پس از اونو پیسه میگیره. این مشکلات ما دارم.
خب آله، ما خو وظیفه ما ایست که مشکلات مردم انعکاس بتیم. ما کوشش کردیم که با امنیت ملی وزارت داخله صحبت کنیم، اما متاسفانه نتانستیم بر از نو برسیم. ما که نتانیم برسیم، مردم چطور میتانه برسه؟ از او خاطر ما گفتیم که یگانه رایش ایست که از طریق شما این مسئله را مشهور بتیم که آله شما چی اقدام میکنین که توجه دولت به شکل جدی به این موضوع جلب کنین.
ما به شما تعهد میتم و به مردم افغانستان تعهد میتم که ما وزیر داخله و وزیر دفاع را مجبور میکنم که در نمی مورد در پارلمان خصوصا در کمیسیون امنیتی را طلب میکنیم و خودم میرم کتش میشینم و همین موضوع را که همین مشکلی که در رای کابل کندهار و در رای کابل پکتیا و یا در رای که از میدان وردک به طرف سمت بامیان میرم، جمع مشکلاتی بسیار کویتار دارم و یک دو سه بار دفعه کتی وزیری نو هم صحبت شده و کتی وزیر سابق صاحب که پیلان وزیر دفاع است که تنم هم صحبت شده و انشالله این هم جدی میگیرم و پس به شما اطمینان میتم و او را مجبور میکنم که کسایی که باید به شما پاسخگو باشه و به شما جواب بیده و به خاطر دی که جواب شما خود از خود شما نیست، از مردم افغانستان.
از محترم آقای عبدالرحیم ایوبی وکیل منتخب از ولایت قندهار در اولسی جرگه تشکر می نماییم. امیدوار هستیم که در این راستا بتوانند کاری انجام بدهند. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای گرفت نظر، 10 سالگی پروگرام های شما را تبریک می گم و همین سیاست مداران ما اکثر باید سیاست و بلک سیاسی را مطابق احساس مردم، مطابق عقاید مردم، مقاید ایدئولوژی مردم باید در نظر بگیرند، نه ماجراجویی ها را. در کشور ما 10 رئیس جمهور است. 10 رئیس جمهور هر کدامش 10 رئیس جمهوری دیگه داره. یکی میشد 10 صد ضرب 30 چند ولایت 300 چند ریاست جمهور است و مردم ما درد دارند. میلیون‌ها نفر کشته شد. ما برتان یک چیز میگم که برای سیاست مدارا یا سیاست مدار خونه نگم، اینا را سیاست بازار، البته سیاست مدارشان قابل قدر و احترام است. اگر تیغ عالم بجنبد به جای نبوده دلی تا نخواهد خدای، این ملت ایمان به خدا داره، خداوند جل جلاله حافظ است. اما از سیاست مداران، از کسایی که پارت پارت بازی میکنن، یک ذره گیا کنن.
بدون تفسره.
من سلام علیکم آقای ظریف نظر، من احمد لوبری هستم، یک تن از کارمندان امنیت ملی. البته شما خواهش میکنید که بعضی کسانی که جاسوس هستند و جاسوسی میکنند و مردم بدفاع و بیگناه ما را نواق به زندان ها میرسند، بندی میکنند. در این مورد باید ریاست عمومی امنیت ملی واقعا تصمیم جدی بگیره و یک مشکل و یک موضوعی بسیار بزرگ است، چون ما نمیخوایم اصلا خود مرکی میکردم به خاطر که هموطن های بدفاع و بیگناه ما از سوی زمین جاسوسایی که واقعا استخدام شدن راپورهای غلط غلط میدن، بعضی از خطر مردم مورد زندان ها نواق بندی هستند، کسی نیست که پرسانش هم کنند، از فامیلاشان هم دور هستند. امیدوارستم که مشکل مرفوع شود و از ریاست عمومی امنیت ملی از جناب خود رئیس محترم خواهشمند هستیم که اما اشخاص که غلط راپور میدن امور شدیدترین مجازات کنه، به خاطر که این بی‌اعتباری را از سر دولت دامن میزنه و مردم ما را متنفر میسازه از دولت و خصوص از امنیت ملی. دیگه این معضله و مشکل بسیار بزرگی است. سوال وقت مخول من چه تاسف میکنم که
سلام علیکم آقای ظریف نظر، شیر افغان هستم از ولایت بغلان ولسوالی بنو قریه دیگه، فعلا در خنجان زندگی میکنم. برای ما دولت ما برای ما آب آشامدنی برق چیزا برای ما نمیده، لطفا امور یک بگه تیپا میده امور برای ما برق هم برای ما بده، آب خورن هم برای ما بده پیدا کنه. این شیر هم دولت است از برای خدا.
این جانه ابراهیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم، معارفی کشم، ولایت بدخشان، خواهشمندم از وزیر صاحب معارف و مسئولین معارف که لیسه ذکور یوناسی داره مربوط قریه در ایجیم که هیچ یاته مکتب نیست، خرگاو در اداره مکتب است، هیچ پرسان من هم اشتر فرش نداریم، چوکی نداریم، 5000 شاگرد ذکور آناس هم اگه در روی زمین بدون چوکی بدون سرنویش حیاته مکتب نداریم، گاو خری یالی داخل مکتب است. خواهشمندم که درباره مکتب ما توجه شود. از آقای در این نظر خواهشمندم که صدای ما را به گوش مسئولین معارف برساند. و سلام، این جانب رحیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم قریه در ایجیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه شما را جلب می نماییم به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران.
مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، روانی افزایش قیمت دلار در بازار ایران امروزه. البته در مجموع اینا که بخوایم این عوامل، ما اینه که ساخت اقتصاد ایران مصرف محوره، تولید محور نیست.
درست.
یعنی تکیهش بر تولید نیست، تکیهش بر مصرفه. مصرف هم که بیشتر از خارج وارد میشه. این که این مقدار ارز اهمیت پیدا کرده است بدین خاطره. ولی شما الان هند با اون جمعیت عظیم بگیرید، این به اندازه ایران ارز خارجی نداره، مشکلی هم نداره، مشکل اقتصادی هم نداره، ولی ایران داره.
آقای دکتر، این مسئله جنگ یکی از پرابلم های عمده است که به نظر شما جنگ خواهد شد یا نخواهد شد؟ این و طرف ایران همیشه صحبت های میشه، مثلا آقای احمدی نژاد میگوین که ما اسرائیل رو میخواییم از نقشه پاک کنیم، این مسئله چی است؟
بله، آقای احمدی نژاد حالا اخیر این نفع گرفته در نیویورک گفته که این حرف نابربوتی بوده زده، ولی بابت حرف جنگ نمیشه. اگر جنگ بشه به لحاظ نیازی است که اونایی که دست به جنگ میزنن اون نیاز دارن و فکر میکنن راه حلی جز جنگ ندارد. مثلا امریکا حمله کرده به افغانستان، بعد هم حمله کرده به عراق. در مورد افغانستان مدعی شد که این برج‌ها رو القاعده کرده و چون طالبان القاعده رو تحویل نمیدن پس باید حمله کنه به افغانستان. الان از اون 2001 تا حالا در 11 سال در اونجا تشریف دارن و ترور هم سر جاشه، طالبان هم سر جاشونن، القاعده هم سر جاشه. خب امریکا چه نیازی داشته به این جنگ؟ و همین جهت که چند نفر رفتن اونجا این کار کرده. نه، امریکایی‌ها یه طرحی داشتن اون زمان که اسمشم بعدها آقای بوش از پردن بیرون انداخت که به عنوان خاورمیانه بزرگ، که اینا مخواستن مهار خودشون رو بر این منطقه خصوصا بر کشورهای نفخیش کامل بکنن. اون بهانه ها رو ساختن، جنگ دست به جنگ زدن. اون جنگ تجربه تلخی شد برای خود امریکایی‌ها هم. کسر بودجه فوق‌العاده عظیمی پیدا کردن و الان هم گرفتارشن و خب اون درسته که حالا این بحران اقتصادی از مسکن اینا شروع شد در امریکا، ولی این هم بر کسی پوشیده نیست که در واقع بودجه امریکا رو چین تأمین میکنه و ژاپن تأمین میکنه و کشورهای نفخیش با خرید اوراق قرضه. خب این همچه دولتی در رقابت با چین و اروپا و ژاپن به چی احتیاج داره؟ به کنترل منابع انرژی. چیزی مفهمی هم بر کسی نی؟ پس به این خاطر اگر جنگ بکنه به این خاطر. این که ایران میخواد اتم بسازه، خود اون سازمانهای اطلاعاتیشون هم که گفتن که نه هم چیزی نیست، ایران اتم نمیسازه. پس چرا آقای نتانیاهو دم از جنگ میزنه؟ به این لحاظ که آقای نتانیاهو در داخله اسرائیل مثل رژیم ما از حل مسائل ناتوان شده و تنها امیدی که داره این دشمن خارجی است که این بزرگ کنه که موجودیت اسرائیل در خطر است و چه و چه و چه، بلکه این برکار بمونه. گرایش های راست در تمام کشورهای دنیا خصوصا در غرب امروز و در اسرائیل اینها تمایل دارن به خشونت و جنگ. سابق روسیه بود این مشکلشون رو حل میکرد، کمونیسم بین الملل، حالا اون نیست. اسلام ستیزی و اسلام حراسی جانشین او شده. خب میگم مرکز این اسلام تروریست و اسلام انتگریست و کجاست؟ ایرانه. این ممکنه سبب جنگ بشود. تحریکات رژیم ما هم هست، اونها مال اون طرفه. این طرف هم تمام مدتی که این رژیم هست با بحران هست. خب. جنگ 8 ساله و بعدش هم بحران اتمی تا امروز.
استاد یک موضوع دیگر، مسئله ریال، نه؟ مسئله ریال یکی از سببهایش آیا این نیست که ایران بسیار زیاد پول مصرف میکنه در افغانستان، مثلا در سوریه، مثلا در جاهای دیگر هم خیلی مصرفش بالا است. این هم سبب شده میتونه که مصرفهای خارجی زیرزمینی ایران هم بالا هست، نه؟
نگه گفتم در چیز آغازی، یعنی اون بخشی از ارزها که در دسترس مردم قرار نمیتونه بدهد، به بازار نمیتونه عرضه کنه، به این لحاظه که هزینه های خارجیش اضافه شده.
آیا ایران وقتی که به پول احتیاج پیدا میکند همین ریال بدون کنترل چاپ میکند، یعنی زیاد اگر پول زیاد
از بانک مرکزی، یعنی همین دیگه.
بله منظورتان همین بود،
پول بالا برفته یعنی همین، کسر بودجه یعنی همین، کسر بودجه رو برقرار از بانک مثلا طلا نداره که بیاره بده با آقای احمد جا بگه خرج کن، از چاپ میکنه میگه خرج کن.
یک رقم داده میتونین که مثلا چقدر اضافه شاید یعنی چاپ کرده باشه؟
البته آقای احمدی نژاد دو برابر شده، حجم نقدینه در ایران دو برابر شده در مقایسه با اون چه که بوده دوره شاه تا زمانشون.
در این اواخر یک معلومات سروی چاپ شد که در دنیا میگوین اضافه تر از یا تقریبا 55 تریلیون دلار تولید میشود در تمام دنیا. از این میگن 16.7 تریلیون را امریکا، 17 تریلیون را اروپا و باقی مانده را دیگرها، و جهان اسلام تنها و تنها 10% این تولیدات جهان را ایجاد میکنن. شما نظرتون چی است؟ چرا جهان اسلام نمیتونن در تولیدات مسائل سهم بزرگتر داشته باشد؟ مشکل در کجا هست؟
ارشونم به شما یک قسمت این هر منطقه سوریه، منطقه سوریه یعنی سبب میشه که بخشی از واقعیت رو نبینیم. کشورهای اسلامی درسته، بله حجم کمه، اما اون چیزی که از کشورهای اسلامی تولید میکنن نقشش در اقتصاد دنیا فوق‌العاده عظیمه. مثلا نفت، کشورهای اسلامی نفت تولید میکنن، اون چیزی که به کشورهای اسلامی داده میشود از این نفت، از اون مثلا اون چی تولید میکنه در اقتصاد جهان، 5% به ایران میرسه، به کشورهای اسلامی میرسه، 95% به اقتصادهای مسلط میرسه. حالا شما همین یکی رو قیاس بکنید ببین چقدر تفاوت میکنه. کشورهای اسلامی رژیمهای استبدادی دارن زیر سلطه. اگر اینها یک رژیمهای مستقلی میداشتند و یه برنامه‌های اقتصادی اجرا می‌گذاشتن که از خود این کشور از خودشون اقتصاد می‌داشتن، گرفتار این مشکل هم نمی‌شدن.
پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شود در آینده؟ شما تیوریسن هم هستید، یعنی چی باید شود؟
کشورهای جهان اسلام باید اولا کشور رژیم‌های داشته باشن دموکرات. اولین دموکراسی شورایی در تاریخ بشری که تاریخ دارد. حالا میگن سومر 5000 سال پیش از میلاد هم دموکراسی در سومر بوده، در ایران بوده، در هند بوده، اما اونا یه چیزایی مونده مثلا سنگ نوشته های این چیزا، اما مال پیامبر مدون و تاریخ همه چیزش معلومه. ما حالا از اون پیامبر اونی که نیاموختیم همون دموکراسی شورایست. چی آموختیم به جاش؟ ضد اونو، یعنی فرعونیت که توی در قرآن هم چقدر تقویه شده، یعنی رژیم های استبدادی که یک زمانی این رژیم های استبدادی مسلط بودند در کشورهای دیگر. خب نتیجه این بود که اینا اقتصاد این کشورها هم اون زمان رونق داشت. ما باید اول اون مثلا سنت جاودانی زیبا خوب به کارساز خود رو باز بسازیم که همون دموکراسی شورایی است. اقلن اون رو نمیتوانیم، این دموکراسی شسته رفته که معمول در دنیای امروز اقلا اینو بسازیم. یک. دو اینکه اقتصاد تولید محور داشته باشیم.
این چاره اساسی این کارا را کی باید بکند؟ مثلا کسی سر برداشته نمیتونه در ایران یا در افغانستان هم مشکلات است و آسیای میانه هم مشکلات است و هر جایی که دیکتاتوری است مشکلات است. این بالاخره چی میشود؟ این کی مبارزه بکند؟
ببینید شما چی میخواید داشته باشی؟ اگه میخواید که دولت استبدادی داشته باشی، این به مردم احتیاجی نیست. یه گروه مسلحی میتونن در یک کشور کودتا کنن، ارتشی مرتشی کودتا کنه، دولت رو تغییر بده، یه رژیم جدید بیاره. یه وقت نه، شما میخواید دموکراسی داشته باشی و اینه که من گفتم پیدا کنین، باید مردم بکنن. پس باید بری این رو، شما وسیله ارتباط جمعی هستید دیگه، رادیویید. بنابراین باید از طریق مردم مخواهی عمل کنی، اما این مردم باید اولا بدانن که توانایی دارن نه ناتوانن، ثانی هم بدانن که مشکلشون قابل حله، ثالث هم بدانن که این مشکل راه حلش کدام است، ثالث را به انوارد عمل بشن. چون در انقلاب ایران این کار کردن، تا در انقلاب ایران بعد آقای خمینی را به راه استبداد این عمل بعدی است. با این حال در ایران مبارزه تعطیل هم نشده. و ما کاملا مطمئنیم که بالاخره این چی برقرار خواهد شد.
استاد محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
روز شما خوش.
شنوندگان نهایت عزیز، شما نقطه نظرهای آقای ابوالحسن بنی صدر را شنیدید که در مورد پایین رفتن ارزش پول ایران صحبت کردن و همچنان نقطه نظرهایشان را در مورد مسائل ایران و منطقه اظهار نمودند که این نظریات مربوط به ایشان بوده، نمایندگی از نظر رسمی رادیو آزادی نمی کند. به هر حال از آقای ابوالحسن بنی صدر یک جان تشکر می نماییم که حاضر شدن با ما صحبت نمایند. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د یو وخت څخه د باندې
کوم روان سم موضوع دی، سم موضوع د ما په نظر دا
سلام کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد، میکروفون از شماست.
من کاملا موافقی هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم نشد
بساره اگر موضوع بسار خود راشی باید انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.